أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در دیل فصل هشتم که در اثبات توحید خالق و از راه وحدت عالم بود، چند نکته و اشاره قابل طرح. مطلب اول این که خلاصه هر در اونجا این بود که آیا جهان مشهود مخلوق دو خالق است یا مخلوق یک خالق؟ و در این جور موارد وقتی که میگوییم دو خالق یعنی غیر یکی، حالا به دو تعیینی هم نداره. و اگر استناد این جهان به دو خالق مستحیل بود، قطعا توحید خالق اثبات خواهد شد. ولی مهم آن است که اثبات شود همین جهان موجود واحد حقیقی است، نه آن که وحدت آن اعتباری و کثرت آن حقیقی باشد. به جهت اینکه اگر یک امری وحدت او اعتباری بود و کثرت او حقیقی، بازگشت اون به تعدد برمیگردد. یعنی اگر عالم وحدتش اعتباری باشد و کثرتش حقیقی، در حقیقت برمیگردد به تعدد عالم. یعنی عالم موجود در حقیقت چند عالم است که یک عالم اثبات نمیشود و فقط اعتباراً یکی خواهد بود. اعتباراً یکی است ولی حقیقتاً متعدد است. و در این صورت تعدد خالق معذوری نداره. بنابراین اثبات وحدت حقیقی آدم موجود ضرورت خواهد داشت که ما باید ثابت بکنیم وحدت حقیقی عالم موجود را تا از این راه وحدت خالق اثبات شود. چون وحدت عالم وحدت عددی نیست، به جهت اینکه خود عدد و وحدت عددی یکی از حلقه های همین عالم است. اگر کل عالم را زیر پوشش خود قرار بدهد، پس وحدت عالم وحدت عددی نخواهد بود، چون عدد مربوط به کم است و کم مربوط به ماهیت است و مربوط به همین عالم است و وحدت عددی فراگیر نیست، در محدوده عالم اینجا. پس وحدت عالم وحدت عددی نخواهد بود، بلکه یک وحدت حقه ذلیه که در نوبت قبل هم اشاره شد. چون که در باره نفس هم همین حرف را میزنیم که وحدت نفس وحدت عددی نیست، وحدت حقه ذلیه. چرا وحدت حقه ذلیه؟ چون ذل وحدت حقه حقیقیه الهی است. وحدت ذات وحدت اله وحدت حقه حقیقیه. در ذل او این وحدت حقیقی و حقه میشه وحدت ذلیه از این جهت.
استاد عالم که اینجا میگه که تعدد نداره، منظور چه عالمیه؟ هر
شبت تراتر
میگه
این عالم ها گسترش میدن و یکی میشه. بله، عالمی طبیعی میکنه که نظیر نمیداره. خب در بحث دیشب هم داشتیم، حالا عرض میکنیم تو بحث نقطه های که عالم هم که میگیم جسم و جسمانیات، عقول و نفوس، یعنی مجردات و مفارقات، همه اون چه که در این عالم ما رو تعبیر میکنیم ماست مطلب.
یه سور کلیه اولش میتونم بگم کل و رسام و کل و بغور قطعا دومی نمیدارم به اونه که عالم رو متاشه باشه.
نه، این عالم، این عالمی که ما الان از او تعبیر میکنیم، خود واژه عالم داره بحث عرفانی اونجا مطرح که از چه موطنی عنوان عالم میشه گذاشت. اون جایی که تعین داشته باشه در اون عالمی که حقایقی که غیر تعینی اونجا عالم مطرح نیست، منظور از این عالم در یک جمله خیلی خلاصه تر این مطلب الان، یعنی اهم از عالم جسمانی و روحانی که از تعبیر میکنم به زمینی و آسمانی. این که وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه در آن پیامبر بودن سلونی قبل ان تفقدونی فانی بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض، یعنی ارض و سما اون چه در مطلب است. خب چون این عالم از راه وحدت عالم میخوام وحدت خالق را اثبات بکنن و این وحدت هم وحدت عددی نیست، چون عدد در محدوده این عالم است. ما اگر خواستیم این عالم را وحدتش را وحدت عددی بدانیم، این وحدت عددی باید فراگیر این عالم باشه، باید که در محدوده این عالم است. بر همین وحدت میشود وحدت حقه ذلیه. خب البته این مطلب نیاز به اثبات دارد، یعنی باید بحث بشود که وحدت عالم موجود آیا وحدت طبیعی که همون وحدت حقیقی یا وحدت سنایی یا وحدت اعتباری که هر کدوم حکم خاص خودش را داره، که در نوبت قبل داشتیم گفتن چون بین اجزای این عالم تلازم هست، این وحدت وحدت طبیعی و حقیقی خواهد بود، ولی در بین اجزای وحدت اعتباری و وحدت سنایی که از این دو تعبیر کردن به وحدت تألیفی، اون چون بین اجزاشون تلازم نیست، اون وحدت وحدت حقیقی نخواهد بود. خب برای این نیاز به یک اثبات خاص خودش رو داره و در کتاب هم سعی کردن از راه اثبات تلازم بین اجزای عالم اثبات کنن که این عالم وحدتش وحدت تألیفی نیست. مطلب بعدی این است که چون وحدت مساوی وجود است، چیزی که وحدت ندارد وجود واقعی ندارد. خب در وحدت‌های تألیفی اهم از سنایی یا اعتباری، اونجا چون وحدت حقیقی ندارن وجود حقیقی ندارن، وحدت مساوی وجود است. چیزی که وحدت ندارد وجود واقعی نخواهد داشت و معیار وحدت حقیقی هم همون تلازم وجودی بین اجزا که در نوبت قبل اشاره شد، در حالی که نه بین آحاد وحدت تألیفی نظیر اعضای انجمن که وحدت اعتباری و افراد هیئت اعتباری تلازم وجودی و علی و معلولی برقرار است، و نه بین حلقات یک واحد سنایی. اونجا تلازم وجودی در اونجا نیست. چرا؟ برای اینکه در وحدت اعتباری و وحدت سنایی چون وحدت حقیقی نیست، وجود حقیقی هم نیست، وجود اونجا و وجود اعتباری. در صورتی که بین مهرهای عالم پیوند وجودی، زیرا هر موجودی سبب است برای موجود بعد و مسبب است برای موجود قبل. هر مرحله از وجود را که شما نگاه کنید الا دو حلقه اولی و آخری، در این حلقات وسط، هر حلقه از حلقات وجودی این عالم را که شما نگاه کنید میبینید این نسبت به مادونش علت است نسبت به ما فوقش معلول است، نسبت به این سبب است، نسبت به اون مسبب است. الا دو حلقه از حلقات، یکی آخرین حلقه که او فقط معلول است و دیگه علت نیست، یکی اون حلقه اولی که او علت است و معلول نیست. هرگز یک موجود گسیخته و عاطل که پیوند علی و معلولی با چیزی نداشته باشد و از چیزی نشأت نگرفته باشد در عالم خلقت نیست. این هم یه اصلی خودش، یعنی شما تمام کلمات وجودی این عالم رو که بررسی کنید، شما یک حلقه گسیخته پیدا نمی کنید که خود یک تافته جدا بافته باشد. تمام این عالم با هم پیوند وجودی دارند. هر حلقه، هر کلمه ای را به شما نگاه بکنید، این یا معلول علتی یا علت معلولی، چون تلازم بین حلقات عالم هستی وجود دارد و تلازم بین نظام علی و معلولی در این عالم هست. پس سراسر جهان یک حلقه ائتلافی از علت و معلول است. سراسر عالم رو نگاه کنیم، یک حلقه تعریفی از علت و معلول، زیرا تلازم یا بین علت و معلول است یا بین دو چیزی که معلول شیء سومن که علت هر دوست. بنابراین اگر اجزای عالم لازم و ملزوم باشند، یعنی هر موجود متقدم ملزوم موجود متأخر باشد و هر متأخر هم لازم متقدم باشد، این رشته تلازم که از حلقه های لازم و ملزوم و علت و معلول تشکیل می شود و تو این مراتب از ضعیف‌ترین معلول آغاز می شود از پایین تا علت نخود که قوی‌ترین علت است منتهی می گردد. اون ضعیف‌ترین حلقه فقط معلول است، دیگر توانایی علت برای موجود دیگر را ندارد، که این عالم جسم و جسمانی که تو فلسفه مطلب اثبات شده است که در عالم جسم و جسمانی، یعنی موجود جسم و جسمانی توانایی علیت ندارد. یک موجود مادی نمیتونه علت باشه برای موجود دیگر، بله علت مؤده میتونه باشه، علت واقعی و علت تام نمیتونه باشه، علیت تامه برای موجود مادی امکان نداره. اون در جا خودش ثابت شده و خیلی هم حرف شده در این باره. پس اون پایین ترین مرحله این حلقات عالم جسم و جسمانی که فقط معلوم است، بالاتر از اون عوالم دیگر، موجودات عالم ملکوت، موجودات عالم جبروت، موجودات عالم لاهوت و همینطور اونا هم علتن هم معلوم هم. که ضعیفترین موجودات، موجودات عالم جسم و جسمانی هم که فقط معلوم هم دیگه نمیتونه علتی باشن، و عالی ترین مرحلش اون علت العلل است که سرسلسله همه علت ها که جمعاً یک واحد حقیقی که به اون سرسلسله مستندن و به اون مرتبطن، و اگر چند چیز ملازم هم بودن، چون تلازم بدون ارتباط به یک علت ممکن نیست، قرآن این تلازم متلازم ها به یک علت مستند می شوند، می شوند معلول های یک علت. لذا در این نوع فرمایشات گاهی تعبیر می شود به لزوم، گاهی تعبیر می شود به تلازم. اونجا هم طور که دیشب هم عرض شد، اونجا که میگوین لزوم یعنی علت و معلول ها، لازم و ملزوم ها، اونجا که میگن تلازم یعنی معلول های یک علت. پس ارتباط علی و معلولی امر ضروری حتما هست، منتها گاهی لازم و ملزوم هم در طول هم، گاهی معلول ها حتما در عرض هم، که همه اینها عنوان معلول دارن برای یک علت. مطلب مهم در این بحث این است که در ذیل بحث در دیشب عبارت کتاب را خوندیم، اون چه که به نام برهان تمام معرفت محور آن کاملا از محور برهان توارض علتین جداست. این جزء مواردی که حتما این بحث، این مسئله باید تو یادداشتاتون، تو اون جایی که اصول فلسفی رو مثلا تبیین میکنید، این باید اونجا تقریر بشه، تبیین بشه که فرق بین برهان تمانو و برهان توارد علتین، که دو علت بر یک معلول بخواد وارد بشن که محاله، این غیر از برهان تمانو. به جهت اینکه محور برهان تمانو تضاهم دو اراده و مدار برهان توارد علتین امتناع توارد دو اراده که اینها یک جهت‌های نزدیک به هم دارن که برای بعضی از بزرگان هم این مشکل پیش آمده که اینها در تقریر و تبیین برهان تمانو نتوانستن این برهان را تبیین کنن، سر از برهان توارد علتین در آوردن. اینو از الان تو ذهنتون، تو یادداشتاتون، تو مطالعاتون، تو کاراتون این دو مرد رو از هم جدا کنید و درباره این دو مطلب تحقیق جدا بشه. یکی برهان تمانو هست که در برهان تمانو محور اصلی تضاهم دو اراده است. وقتی که میگیم برهان تمانو بر اساس لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، این آیه بر اساس برهان تمانو است، یعنی اگر دو خدا برای این عالم خدایی بکنند، چون اراده این دو خدا مخالف هم است، متعارض هم است و متضاهم هم است، موجب فساد می شود. ولی برهان توارد علتین حرف از تضاهم اونجا نیست، صرف این که ما دو علت تام برای یک معلول داشته باشیم معلوم. علت با وصف عنوانی علت تام محاله که دو تا علت بر یک معلول. علت اگر علت تام است، یک علت برای معلول است، نه دو علت. توارد علتین محال است در جای خودش. اما آیه لو کان فیه معالتون الا الله لفسدتا، این ناظر به توارد علتین نیست، این ناظر به تضاهم دو اراده بر یک عالم است که مربوط به این آیه است. پس بنابراین محور برهان تمانو تضاهم دو اراده است و محور برهان توارد علتین امتناع توارد دو اراده. خلاصه برهان تمانو در تفسیر آیه کریمه لو کان فیه ما آلهتان آلهتان الا الله لفسدتا روشن می شود. قرآن کریم چون معدوه الهی و اون سفره پرمعتوای خداونده برای همگان گسترده شده، لذا عمیق‌ترین مسائل عقلی رو در بعضی از آیات با برهان عقلی تبیین می کند و همون مسئله عمیق فلسفی و عقلی را در بعضی از آیات دیگر به صورت یک مثل بیان می کند. چون قرآن نور است و در آن به هیچ وجه ابهام و تاریکی را ندارد، لذا می بینید یک مطلب دقیق فلسفی را در یک جا تحت عنوان مثلا همین لوکان فیه ما آلت الله که یک برهان عمیق فلسفی است که برهان تمام است، به طوری که بعضی از بزرگان رضوان الله علیه نتونستن این برهان را حل کنند، گرفتار گردش شدن در تفکر و بحث رو به توارد علتین برگردوندن، همین مطلب رو در آیات دیگه به صورت تمثیل برای عموم بیان کردن. اصل این برهان رو قرآن کریم که این برهان که یه قیاس استثنایی که مقدمه شرطیش رو در سوره انبیا بیان فرمود و مقدمه حملیش رو در سوره تبارک بود که مجموع این دعایه یه قیاس استثنایی در قرآن کریم که مقدمه شرطیش رو در سوره انبیا فرمود و مقدمه حملیش رو در سوره تبارک. در سوره انبیا فرمود لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت، یعنی اگر در عالم بیش از یک رب و مبدع تدبیری می بود عالم بود. این برهان رو برای ابطال عقیده وطنیین اقامه می کند، چون اونها در ربوبیت مشرک بودند نه در خالقیت. پس این برهان برای توحید ربوبی نه توحید خالقی، چون همه اونها میپذیرفتند که خالق جهان موجود یکی و شریک ندارد، ولی در توحید رب و مدبر آن تردید داشتن که اینا گرفتار بودند و قائل به ارباب متفرقه بودند و بت‌های مادی را مثال‌هایی برای ارباب خود می‌پنداشتند و اون ارباب را عبادت می‌کردند تا اینکه اون آلهه عبادت کنندگان خود را به خدای یکتا برساند که واسطه باشد، از این جهت چون اساره ربوبیت همون خالقیت است، این برهان اگر توحید در ربوبیت را اثبات کرد یقینا توحید در خالقیت هم اثبات می شود. برهانی که توحید ربوبی را اثبات می نماید دلیل قطعی بر توحید خالق خواهد بود. پس بنابراین اگر کسی اشکال کند که شما آیه لوکان آلهتون الله رو در بحث فصل هشتم آوردید و این آیه مربوط به توحید خالقیت است و ما الان بعد توحید در خالقیتیم و در آینده این بحث رو میخواییم مطرح کنیم، الان بحث توحید در خالقیت است نه ربوبیت، خب این مطلب از این جهت است که با اثبات توحید در مسئله ربوبیت این یقینا اثبات توحید خالقیت، چون فرض نداره کسی توحید ربوبی اثبات بشود با تعدد خالقیت امکان نداره. و مقدمه شرطیه این قیاس استثنایی همان بود که الان در آیه سوره بارکه انبیا ذکر شد و مقدمه حملیه اون که بطلان تالی شرطیه رو در بردارد، این رو در سوره مبارکه تبارک مطرح کرد. در آیات اولیه سوره تبارک الملک اونجا دارد که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرج البصر هل ترا من فطور، ثم مرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصعن و هو بصیر. این مقدمه دومه. این دو تا آیه، یعنی آیه سوره انبیا و سوره مول، اینها دو مقدمن برای یک قیام، اون مقدمه شرطیه و این مقدمه حملیه. یعنی هر چه شما، یعنی ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت در خلق عالم نیست. فرج البصر شما نگاه کنید در عالم میبینید، فطور و جاخالی در عالم نمیبینید. هر چند بیشتر نظام عالم را بنگری، هیچ فطور و شکاف و ناهماهنگی و فساد و بی‌نظمی در عالم نخواهید دید. چرا؟ چرا در این نظام عالم شما فطور نمی‌بینید؟ یعنی یه حلقه افتاده نمی‌بینید؟ فطور یعنی یک حلقه‌ای که بین حلقات شکاف باشه. ناهماهنگی نمی‌بینید، نه بی‌نظمی نمی‌بینید. همه حلقات نظام عالم را منظم می‌بینید. پیتم برعد شد در توحید مفضل وجود مبارک امام صادق علیه السلام، وقتی ارسطو تاریس رو می ستاید می فرماید ارسطو کسی بود که از نظم عالم پی به ناظم عالم می بود. نظم عالم چرا اینجوری؟ برای اینکه همه اجزای جهان به نحو لازم و ملزوم یا به نحو تلازم با هم مرتبطن. در بعد همین چند لحظه قبل گذشت که شما در این نظام یک حلقه گسیخته پیدا نمی کنید که بگید این یه حلقه ما پیدا کردیم. نه علت برای چیزی، نه معلوم برای چیزی، نمی بینید. همه اجزای عالم رابطهشون به نحو لازم و ملزومن یا به نحو تلازم، و در نظام آفرینش هیچ گونه تفاوت نیست. تفاوت آن است که بعضی از موجودات جهان با بعض دیگر همکاری و هماهنگی نکنند. اونجا که یک جزی، این جز فوت شده باشه، نه تفاوت در عالم است و نه در عالم فطور. که فرمود ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی یه حلقه فوت شده نیست. ثم مرج البصر هل ترا من فطور، فطور هم نیست، یعنی یه حلقه ای جای خودش را به یک حلقه دیگر داده باشه. یه وقتی حقیقت این فرمایشه مرحوم صدر متعالی رو همین جلسه که ایشون در کابین همین بحث‌های فلسفی در یکی از آثارشون دارن، تو تفسیرشونه یا در شرح احادیث اصول کافی، ایشون می‌فرمایند حلقات عالم، نظام این عالم نظام مهندسی نیست، نظام ریاضی. برای اینکه در نظام مهندسی اونجا طوریست که اجزایش قابل تغییر است. مثلا یه ساختمان، یک برج رو شما در نظر بگیرید روی نظام مهندسی که ساخته شده، مثلا این در الان اینجا امکان دارد که این در از اونجا برداشته بشه اینجا گذاشته بشه، یک دیواری از اینجا برداشته بشه اونجا گذاشته بشه. اگر در یک برج یک دیواری از یک جایی به یک جایی منتقل شد، یک دری بسته شد در دیگه باز شد، این برج به هم نمی‌ریزه. نظام عالم اینجور نیست که بشه تغییر داد، بشه دست زد. نظام عالم نظام ریاضی است. شما عدد 5 را اگر بردارید از جاش که بین 4 و 6 هست، اگر عدد 5 بین این دو بردارید تو دستتون میمونه، هیچ جا ندارید میخواید جاش بذارید. این نظام هم یه نظام اینجوری ما ترافی خلق رحمان من تفاوت فرض البت برای هر ترام فطور. دوباره نگاه کنید، این دوباره نگاه کنید، نه اینکه سوم بار، نه، اینه بیش از یک بار. هر که شما نگاه کنید میبینید همینه که بعضی اجزا از دیگری فائت و قائب نیست. قرآن میفرماد هیچ فوتی و غیبتی در نظام آفرینش نیست، هر چه هست انسجام و هماهنگی و حضور است، هر جزئی در حد خاص خود حاضر است، زیرا هر معلولی در حضور علت است. نمیشه علت باشه و معلولش نباشه، معلول باشه و علتش نباشه، فوت معنا نداره. اگر اجزای عالم ارتباطشون ارتباط تلازمی یا ارتباط لازم و ملزومی، اصلا فوت معنا نداره. این اگر ما قائل باشیم فوتی فائتی، یا باید بگیم علت هست معلول نیست، یا بگیم معلول هست علت نیست، به اینکه ارتباط معنا نداره. و هر علتی مشرف بر معلول هست، نمیشه معلول باشه علت نباشه. لذا هیچ گونه فوت و زوال در اونها راه ندارد. و هر که بیشتر دقت شود میبینید هرگز ناهماهنگی دیده نخواهد شد. اصاره همین مضمون که الان در این دو طایفه از آیه، که آیه سوره انبیا یک مقدمه قیاس است و این چند آیه سوره مبارکه ملک هم قیاس حملی اطلاع جز دیگر این قیاس است که به صورت قضیه حملی در آمده، اصاره این میبینیم که در دعای عربی که شب اشاره شد چنین تجلی کرده است که وجود مبارک سید شهدا در دعای عربی دارن فسبحانه سبحانه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا و تفترتا. این تفترتا را که در ذیل آیه آورده، آیه را میخواد تفسیر بفرماد حضرت، فسبحانه سبحانه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. نه تنها کانه ناقصش از دست میده فاسد میشه، و تفترتا کانه تامش از دست میده، نه اینکه موجود میمونه و فاسد. از این میخواد بفرماد که این فسدتا به این معنا نیست که یعنی حد و فاسد میشه، نه، حدش از دست میده. یعنی خداوند البته منزه از شریکت، ولی اگر چند خدا آسمان و زمین را اداره می نمودن، هر آینه نظام موجود از هم پاشیده می شد، فترت ها منفطر می شدن، متلاشی می شدن. و اون که در قیاس استثنایی مهم است، یکی بیان تلازم بین مقدم و تالی شرطیت، و دیگری بیان بطلان تالی. این در منطق اینا رو حتما خوندید که اینا خیلی مهمه، و در این آیه رو این جهت خیلی اصرار شده. پس بنابراین اون چه که الان مهمه این دو نکته که در بحث پایانی این فصل، یکی این که بعد از بیانات گوناگون مرحوم صدرالمتعالین از راه آیه سوره مبارکه انبیا خواستن وحدت عالم رو نشانه وحدت خالق بدونند، و این آیه چون مربوط به توحید ربوبیت وجهش در اینجا چی؟ یه مطلب مهمتر از این، چون از این آیه که همون این آیه در حقیقت بیان برهان تمانو هست، فرق برهان تمانو و برهان توارد علتین، این دو باید مرگشون از هم جدا بشه. البته این که داره منو با اصدار و تکرار عرض میکنیم، در سیر مطالعه و درستون و کارهاتون در کتابها، در همین کتاب و در مباحث آینده، اینها به صورت رصد کردن باشد که برهان تمانو چه میگوید. و برای تحقیقتون در این مسئله، این کتاب قیم 10 مقاله در مبدأ و معاد حضرت استاد آیت الله جوادی عالی سلم الله، اونجا ایشون تبیین برهان تمانو را دارن و فرق او را با برهان توارد علتین بیان کردن. حالا اون کتاب اگه در دسترسی داشته باشی، که خب کتاب اخیرا دیگه چاپ نشد اون کتاب، منتها ما تو این کتاب شرح جلدی در فلسفه الهی الان یادمون نیست در ذیل کدوم حدیثه، یعنی چون کتاب شرح جلدی در حقیقت 40 رساله است، با اون مدخل 41 رساله است که هر کدوم موضوعیت خاص داره، این بحث اونجا مبسوطاً در ذیل اون مباحث آوردیم که برهان تمانو با برهان توارد علتین مرجعات هم دیگه جدا بشه. این فعلا تا اینجا و این مؤاخذه بس و این موضوع یادداشت هاتون در مباحث آینده، فعلا این مقدار بس در این فصل کافی است. باز این مباحث در فصول آینده کتاب انشاءالله مطرح خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.